فصل اول. ندایی در تاریکی. بوی خون از خواب بیدارم کرد. شدید بود. انگار تمام بدنم داشت استنشاقش میکرد. درونم میپیچید و منبسط میشد. صحنه هایی به صورت از ذهنم گذشت. نور زرد مبهم یک ردیف چراغ خیابان در مه. آبی که زیر پاهایم میچرخید. چتر قرمزی که در امتداد جاده باران زده میغلطید. برزنت ضد آبی که روی محل ساخت و سازی را پوشانده بود و در باد تکان می‌خورد. در جایی مردی با لحنی شبیه مست ها آواز می‌خواند. آوازی درباره دختری که نمی‌توانست فراموشش کند و درباره راه رفتن او زیر باران. طولی نکشید تا بفهمم قضیه از چه قرار است. هیچ یک از اینها واقعیت یا حتی بقایای یک رویا نبودند. علامتی بودند که ذهنم داشت برای جسمم می‌فرستاد. بلند نشو. تکان نخور. این بهایی است که باید برای مصرف نکردن داروهایت بپردازی. مصرف نکردن داروهایم مثل باران سیراب کننده‌ای در بیابان زندگیم بود. حتی اگر گاهی باعث حمله سر می‌شد. در آن لحظه داشتم توهمات ناراحت کننده‌ای را تجربه می‌کردم که به من هشدار می‌داد طوفانی در راه است. پناهگاه امنی در کار نبود. فقط می‌توانستم منتظر رسیدنش بمانم. طبق تجربیات قبلیم می دانستم وقتی تمام شود اتفاقاتی را که رخ داده به خاطر نمی آورم. حمله ساده و شدیدی به من دست می داد و بعد از آن خسته می شدم و از رمق می افتادم. حقم بود. وقتی این مسیر را انتخاب کردم خوب می دانستم دارم خودم را به چه دردسری می اندازم. نوعی اعتیاد بود. با اینکه از خطراتش خبر داشتم مدام انجامش می دادم. بیشتر معتادها برای دنبال کردن یک هوس نشعه می کردند. ولی برای من مسیر متفاوتی بود. من برای دستیابی به واقعیتی والا مجبور بودم مصرف داروهایم را قطع کنم. در چنین مواقعی بود که ساعات جادویی فرا می رسید. سردردها و زنگ زدن گوشهایم از بین می رفت و حسهایم قوی می شد. حس بویاییم مثل بویایی سگ می شد. مغزم سریع‌تر از همیشه کار می کرد. و به جای منطق با غریزه دنیا را ترک می کردم. احساس قدرت و برتری می کردم. اما حتی در چنین مواقعی هم هنوز نارضایتی های جزئی داشتم. هیچ وقت حس برتری به مادر و خاله نداشتم. این دو زن با من مثل تشکچه صندلی رفتار می کردند. چیزی که زیر فشار له و خفه می شود. می دانستم اگر مادرم شاهد حمله سرم می بود، زنجیره وقایع به چه صورت پیش می رفت. به محض اینکه خوب می شدم من را یک راست می برد پیش خاله، روانپزشک معروف و رئیس کلینیک کودکان آینده. خاله به چشمهایم نگاه می کرد و برای اینکه به حرفهایش گوش کنم با مهربانی با من حرف می زد. چرا مصرف قرصات رو قطع کردی؟ صادقانه به هم بگو تا بتونم بهت کمک کنم. اما راستش صداقت نه از نقاط قوت من است و نه تمایلی به آن دارم. ترجیح می دهم منطقی باشم. بنابراین اینطور جواب می دادم. یه روز یادم رفت بخورم، بعد هم روز بعدش یادم رفت که روز قبل یادم رفته و حالا هم که کار به اینجا رسید. خاله می گفت مسیر خطرناک دیگری را در پیش گرفتم. مادرم هم دستور می داد قرص ها را زیر نظر او همراه با وعده غذایی مصرف کنم. سعی می کردند بهای سنگینی را که باید در ازای چند روز هیجان انگیز می پرداختم به من یادآوری کنند. به من می فهماندند تا زمانی که به این شکل رفتار کنم هیچ وقت از فشارها و نظارتهای آنها خلاص نخواهم شد. یوجین؟ ناگهان صدای مادرم را در داخل سرم شنیدم. درست قبل از بیدار شدن صدای او را ملایم اما واضح شنیده بودم. ولی حالا حتی نمی توانستم صدای راه رفتنش در طبقه پایین را بشنوم. خانه در سکوت کرکننده‌ای فرو رفته بود. داخل اتاقم تاریک بود. شاید هنوز خورشید طلوع نکرده بود. ممکن بود او هنوز خواب باشد. پس می توانستم بدون اینکه بفهمد این حمله سر را پشت سر بگذارم. درست مثل دیشب، حوالی نیمه شب، هنگام برگشتن به خانه، نزدیک دیواره ساحلی ایستاده بودم تا نفسم جا بیاید. تا رسد خانه راه شیری در پارک دریایی گندو دویده بودم. هر وقت بیقرار می شدم و احساس می کردم عضلاتم از فرط انرژی می جنبد، می رفتم بیرون و می دویدم. اسم این حالت را گذاشته بودم سندروم بدن بیقرار. گاهی نصف شب می دویدم. اگر اسمش رو بگذارم میلی جنون‌آمیز، اغراق نکردم. خیابان‌ها طبق معمول در آن ساعت خلوت بودند. دکه یونگی که پنکیک های شکری می فروخت بسته بود. اسکله آن پایین در تاریکی فرو رفته بود. به غلیظی جاده ششبانده کنار دیواره ساحلی را در بر گرفته بود. باد دسامبر گزنده و شدید بود و باران سیلاسایی می بارید. اکثر مردم چنین وضعیتی را نامساعد به حساب می آورند. اما من احساس می کردم در هوا معلقم. احساس فوق‌العاده‌ای داشتم. می توانستم در آن حالت معلق تا خانه بروم. اگر هوا آمیخته به بوی خون نبود عالی می شد. بویی که خبر از حمله قریب الوقوع سر می داد. دختری از آخرین اتوبوس عازم آنسان پیاده شد و تلو تلو خوران به طرف من آمد. چترش باز بود و باد از پشت هلش می داد. باید می رفتم خانه. نمی خواستم جلوی غریبه‌ای روی زمین ولو شوم و مثل ماهی مرکبی روی کباب پس به خودم بپیچم. یادم نمی آید بعد از آن چه اتفاقی افتاد. حتما به محض ورود به اتاقم بدون اینکه به خودم زحمت عوض کردن لباسهایم را بدهم دراز کشیده بودم. احتمالا خوابم برده بود و صدای خور و پفم بلند شده بود. این سومین حمله سر تمام عمرم بود. اما این اولین باری بود که احساس کرده بودم قرار است یکی دیگر به این سرعت بعد از آخرین حمله اتفاق بیفتد. این بو به کلی فرق داشت. پوستم به سوزش افتاده بود. دماغم مرمور می شد و مغزم مهالود بود. احساس می کردم حمله‌ای که قرار است رخ بدهد شدیدترینشان است. نگران شدت حمله نبودم. باران چه نم‌نم بود و چه سیلاسا باز هم خیس می شدم. فقط امیدوار بودم سریع باشد تا قبل از بیدار شدن مادر تمام شود. چشمایم را بستم و بی حرکت ماندم. سرم را به یک طرف چرخاندم تا از هر گونه مشکل تنفسی احتمالی جلوگیری کنم. بدنم را شل کردم و نفس‌های عمیق کشیدم. یک، دو. وقتی به پنج رسیدم تلفن بیسیم روی پاتختیم زنگ خورد و من را از حالت آماده باشم پراند. چهرم را در هم بردم. می دانستم تلفن در اتاق پذیرایی طبقه پایین هم زنگ می خورد. مادر از خواب می پرد. کدام حرامزاده‌ای نصف شب زنگ می زند؟ زنگ تلفن قطع شد. صدای ساعت باندولی جایش را گرفت و فقط یک بار در اتاق پذیرایی زنگ زد. غیر از زنگ زدن سر ساعت، هر نیم ساعت یک بار هم زنگ می زد. دستم را به طرف ساعت زنگدار کنار تختم بردم و به صفحهش نگاه کردم. ساعت 5:30 بود. زود بیدار شدن از زمان مسابقات شنا برایم عادت شده بود. هر ساعتی که می خوابیدم، یک ساعت قبل از تمرین بیدار می شدم. این یعنی حتما مادر پشت میز تحریر داخل اتاقش نشسته بود و رو به مجسمه مریم مقدس دعای درود بر مریم را می خواند. مادر بعد از دعا خواندن دوش می گرفت. گوشهایم را تیز کردم تا صدای کشیده شدن صندلی یا جریان آب را بشنوم. ولی تنها صدایی که شنیدم صدای بلند زنگ تلفن بود. این بار موبایلم بود. شاید تماس قبلی هم برای من بود. یک دستم را بالای سرم بردم و روی بالشم دست کشیدم تا موبایلم را پیدا کنم. کجا بود؟ روی میز؟ داخل حمام؟ زنگ موبایل قطع شد. بعد تلفن ثابت دوباره زنگ خورد. سرم را سریع بلند کردم و گوشی را برداشتم. الو، هجین بود. چه کسی غیر از او در این ساعت با من کار داشت؟ بیدارم. مادر داره چی کار میکنه؟ چه سوال عجیبی. مگر هجین بعد از جلسه دیروزش در استدیوی فیلمسازی نیومده بود خانه؟ پرسیدم. خونه نیستی؟ اگه خونه باشم چرا باید زنگ بزنم؟ توی سانگامدونگم. گفت کارگردان کلاس خصوصی فیلمی که هجین تابستان گذشته رویش کار کرده بود کار جدیدی برایش پیدا کرده است. برای جشن گرفتن عقد قرارداد رفته بودند با هم ماکگلی بنوشند. بعد رفته بودند استدیوی یکی از دوستانشان تا فیلم جشن تولد 60 سالگی را که همان روز گرفته بود تدوین کنند. بعد خوابش برده بود. الان بیدار شدم و دیدم مادر نصف شب زنگ زده. با خودم گفتم یکم عجیبه، باید خواب باشه. این را هم اضافه کرد که با خودش فکر کرده ما تا الان بیدار شده ایم، اما وقتی هیچ کس جواب نداده نگران شده است. همه چی رو به راهه، درسته. اما لحظه متوجه شدم لایه‌ای از چیزی خشک تمام لباس‌هایم را پوشانده است. در حالی که با حواس پرتی به موهای سفت شده و گوریده‌ام دست می‌زدم، پرسیدم چرا رو به راه نباشه؟ پس چرا بر نمی‌داره؟ نه تلفن خونه رو جواب داد، نه موبایلش رو. احتمالاً داره دعا می‌خونه یا توی حمومه یا توی بالکن اتاقش. اول به سینه‌ام دست کشیدم، بعد به شکمم، بعد به پاهایم. هنوز همون لباس‌های دیشب تنم بود، ولی احساس می‌کردم کاملاً فرق کردن. پلیور نرم و سبکم شق و رق شده بود. شلوارم مثل چرم خام سفت شده بود. پایم را بلند کردم. چیزی هم به پایم چسبیده بود. آها، پس همه چی خوبه. زیر لب خرولندی کردم. چه مشکلی ممکن بود پیش آمده باشد؟ غیر از اینکه ظاهراً سر تا پایم گلی بود. اگر نگرانی بعداً یه زنگ بهش بزن. نه، به زودی میام خونه. خیلی خوب. ولی چرا گلی بودم؟ موقع برگشتن خورده بودم زمین؟ اما گل کجا بود؟ آیا از راه طولانی برگشته بودم و از کنار جایی که داشتند آپارتمان‌های جدید را می‌ساختند رد شده بودم؟ مثلا موقعی که سعی کرده بودم از روی باغچه‌ای بپرم، پایم سر خورده بود؟ هجین گفت: من برم یه دوش بگیرم. دیگه تا ساعت 9 خونم. بعد قطع کردیم. نشستم. تلفن را گذاشتم روی پاتختی و چراغ بالای سرم را روشن کردم. یوجین؟ فریاد مادر در گوشهایم زنگ زد، ولی واقعی نبود. آپارتمان ساکت بود. نگاهی به گوشه و کنار اتاق انداختم. نفسم در گلویم گیر کرد و به سرفه افتادم. به سینه خودم کوبیدم و به جلو روی تخت افتادم و اشک در چشمهایم جمع شد. یک بار بعد از اینکه در مسابقه 1500 متر طلا گرفته بودم، خبرنگاری از من پرسیده بود: به نظر خودت نقاط قوتت چیان؟ متواضعانه همانطور که مادرم یادم داده بود جواب دادم که کنترل نسبتا خوبی روی تنفسم دارم. وقتی همین سوال را از مربی شنایم کرده بود، او با تواضع کمتری گفته بود: اون از بین همه بچه‌هایی که تا حالا مربیشون بودم خارق‌العاده‌ترین ظرفیت ریا رو داره. هیچ چیزی نمیتوانست روی ظرفیت خارق‌العاده ریاهای من تأثیر بگذارد جز آن دو زنی که از من به عنوان نشیمنگاه کاناپه استفاده می‌کردند و آن اجدری که با نگاه کردن به گوشه و کنار اتاقم در آن لحظه انگار داشت در گلویم منفجر می‌شد. قطره های خون و ردپاهای خونینی سر تا سر کف مرمری نقره‌ای را کثیف کرده بود. از کنار در شروع شده بود. طول اتاق را پیموده و پایین تختم به پایان رسیده بود. با فرض اینکه شخصی که آن ردپاها را به جا گذاشته عقب عقب راه نرفته باشد، هر اتفاقی که افتاده بود بیرون در اتاق خوابم رخ داده بود. تختم غرق در خون بود. ملافه ها، پتوها و بالش. به خودم نگاه کردم. لخته های خون به همه جای پلیور سیاه و شلوار و گرم کن و جوراب هایم چسبیده بود. پس آن بوی خونی که بیدارم کرده بود نشانه ی حمله قریب الوقوع سر نبود. خود خون بود. آن رد پاها مال من بود؟ بیرون اتاقم چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا سر تا پا خونی بودم؟ دچار حمله سر شده بودم؟ اگر این اتفاق افتاده بود پس حتما خیلی شدید بوده. زبانم را گاز گرفته بودم؟ ممکن بود آدم زبانش را طوری گاز بگیرد که سر تا پایش خونی شود؟ با توجه به مقدار زیادش بیشتر با عرض جور در می آمد که یک نفر از روی کینه یک سطل خون خوک رویم پاشیده باشد یا به من چاقو زده باشد. هیچ کدام از اینها محتمل به نظر نمی رسید. مادر موقع این اتفاقات کجا بود؟ حتما خواب بوده است. مادر برای بیشتر کارها در زندگی روالهای سفت و سختی داشت. از غذا خوردن گرفته تا دستشویی رفتن و ورزش کردن. عادتهای خوابیدنش هم جز همین روالها بود. هر شب ساعت 9 بعد از خوردن یکی از خورسهای خوابی که خاله تجویز کرده بود می خوابید. من می بایست تا قبل از آن موقع در خانه می بودم. فقط وقتهایی که من دیر به خانه می آمدم روال شبانش را انجام نمی داد. این قانون شامل حال هجین نمی شد. مادر این قانون تبعیض‌آمیز را با این حرف توجیه می کرد که لازم نیست نگران این باشد که او شب در خیابان دچار حمله سر شود. منصفانه نبود، ولی باید می پذیرفتم. دلم نمی خواست جلوی مردم غش کنم. موقعی که منتظر قطار هستم روی ریل بیفتم یا در خیابان دست و پا بزنم و اتوبوس زیرم بگیرد. با این حال این ساعت منع رفت و آمد بود که باعث شده بود مثل کسی که از تاریکی محرومش کردند گهگاه یواشکی از در فولادی روی پشت بام بروم بیرون و بدوم. همین دیشب همین کار را کرده بودم. ساعت 8:55 دقیقه شب رسیده بودم خانه. مجبور شده بودم وسط نوشیدن با استادهای دانشگاه بلند شوم و آنجا را ترک کنم تا به موقع به خانه برسم. با اینکه معمولا مشروب نمی خوردم، 3-4 شات سوجو مخلوط با آبجو سرکشیده بودم و زیر باران از ایستگاه اتوبوس تا خانه پیاده آمده بودم. به این امید که باران صورت گل انداختم را خنک کند. گرمای صورتم فروکش کرد، ولی به هنوز به اندازه کلم گرم بود که احساس سرخوشی کنم. شاید از گرم شدن کله هم گذشته بود. یادم رفته بود که در ورودی آپارتمان بدون وارد کردن رمز و بعد یک ستاره باز نمی شود. به همین دلیل 20 دقیقه مذبوحانه با در کلنجار رفتم. همه آپارتمان های این ساختمان قفل بدون کلید داشتند. بعد از مدتی فقط دست در جیب همانجا ایستادم و با خشم به قفلی که کار نمی کرد نگاه کردم. چندین بار صدای دینگ موبایلم در آمد. می دانستم که مادر دارد پیام می فرستد. لازم نبود بخوانمشان تا بفهمم چه نوشته است. 5 ثانیه بعد از آخرین پیام در باز شد. مادر که حتی برای رفتن به سوپرمارکت هم لباس شیک می پوشید، در حالی که سویچ ماشینش را در دست داشت، جلویم ظاهر شد. کلاه بیسبال، پولیور سفید، ژاکت قهوه‌ای، شلوار جین تنگ و کفش ورزشی سفید پوشیده بود. با عصبانیت لبهایم را ورچیدم و به پاهایم نگاه کردم. دلم می‌خواست سرش داد بزنم. دست از سرم بردار، گفت. کی رسیدی؟ در نیمه باز را با زیردری نگه داشت و بین آن ایستاد. امکان نداشت بدون علمشنگه بگذارد داخل بروم. در حالی که هنوز دستهایم در جیبهایم بود، نگاهی به ساعت مچیم انداختم. 9:15 شب بود. تازه رسیدم. حرفم را یک دفعه قطع کردم، چون متوجه شدم دارم گور خودم را میکنم. احساس کردم سرم از جنس سرب است. صورتم برافروخته بود. حتما شبیه گوجه رسیده شده بودم. مستقیما به روبرویم نگاه میکردم تا او متوجه نشود. بعد آرام و با احتیاط چشمهایم را به سمتش چرخاندم. نگاهمان با هم تلاقی کرد. سریع اضافه کردم. نتونستم وارد شم. در باز نمی شد. مادر نگاهی به قفل انداخت. با حرکت خیلی سریع انگشتانش رمز 7 رقمی را وارد کرد. چفت در با صدای بوغی باز شد. دوباره نگاهم کرد. مشکل چی بود؟ سری تکان دادم و سعی کردم نشان بدهم که متوجه هم در هیچ مشکلی ندارد. از موهای خیسم آب می چکید. یک قطره از میان چشمهایم گذشت و نوک دماغم آویزان شد. رو به بالا فوت کردم تا قطره بیفتد. مادر به من چشم دوخته بود. به عبارت دقیق تر، طوری به جای زخم کوچک وسط پیشانیم زل زده بود، انگار همه دروغهایم از آنجا سرچشمه می گیرند. مشروب خوردی؟ این یکی سوال ناجوری بود. طبق گفته خاله، الکل باعث حمله سر می شود. نخوردن مشروب مهمترین قانونی بود که نباید آن را زیر پا می گذاشتم. یه ذره خوردم، خیلی کم. با انگشت اشاره و شستم نشانش دادم. نگاه مادر ملایم نشد. جای زخمم می سوخت. به امید اینکه وضعیتم را بهتر کنم اضافه کردم فقط یه آبجو خوردم. مادر پلک زد. جدی میگی؟ نمیخواستم بخورم، ولی استادم یکی بهم تعارف کرد. حرفم را ادامه ندادم. من بدبخت در 25 سالگی برای چند تا نوشیدنی به دردسر افتاده بودم. همش بابت آن در ورودی لعنتی. اگر باز شده بود، یواشکی می رفتم داخل و می دویدم طبقه بالا و موقع رد شدن از کنار اتاق خواب مادر بلند می گفتم من خونم. قانون ساعت منع رفت و آمد را زیر پا نمی گذاشتم. مادر نمی آمد بیرون سر راه هم سبز شود و من را مست ببیند. پاهایم سست شدند و زانوی چپم خم شد. تابی خوردم. یوجین؟ مادر آرنجم را گرفت. سری تکان دادم. خوبم. مست نیستم. فقط یه آبجو خوردم. بیا بریم داخل حرف بزنیم. میخواستم بروم داخل، ولی نمیخواستم حرف بزنم. دست مادر را آرام از آرنجم کنار زدم. این دفعه پای راستم نا نداشت و به طرف او سکندری خوردم و با گرفتن شانه هایش خودم را سر پا نگه داشتم. مادر سری نفسش را فرو برد و تن کوچک لاغرش شق و رق شد. شاید غافلگیر شده بود یا تحت تأثیر قرار گرفته بود یا به نظرش عجیب آمده بود که من لمسش کردم. ولش نکردم و با خودم فکر کردم بیا حرف بزنیم. چه فایده ای داره؟ من که مشروبم رو خوردم. الان دیگه دیر شده که جلوم رو بگیری. مادر خودش را از زیر بغل من بیرون کشید و خونسردی همیشگیش را به دست آورد و گفت تو چت شده؟ وقتی رفتم داخل و کفشهایم را درآوردم احساس یأس کردم. اتفاقی افتاده؟ زحمت نگاه کردن به او را به خودم ندادم. با تکان دادن سر جواب منفی دادم. وقتی از اتاق پذیرایی رد می شدم آرام سری برایش تکان دادم. شب بخیر. مانعم نشد. می خوای کمکت کنم از پله ها بری بالا؟ دوباره سرم را به نشانه نفی تکان دادم و نه خیلی تند و نه خیلی کند از پله ها بالا رفتم. یادم آمد که به محض ورود به اتاقم لباس هایم را درآورم و بدون اینکه دست و صورتم را بشویم روی تختم دراز کشیدم و شنیدم مادر وارد اتاقش شد و در را بست. به محض شنیدن صدای چفت شدن در، مستی از سرم پرید. بعد از آن احتمالاً حدود 40 دقیقه به سقف زل زدم تا اینکه خیلی بیقرار شدم و از در فولادی پشت بام یواشکی بیرون رفتم. الان بیدار شدم و دیدم مادر نصف شب زنگ زده است. با خودم گفتم یکم عجیبه، باید خواب باشه. اینها حرفایی بود که هجیم پشت تلفن زده بود. آن موقع زیاد به این حرفا توجه نکرده بودم، اما حالا برایم سوال پیش آمده بود، چرا مادر به او زنگ زده بود؟ چون رفتار من عجیب و غریب بود؟ می دانست دوباره رفتم بیرون؟ چه ساعتی به او زنگ زده بود؟ 11؟ 12؟ اگر بعد از آن مدتی بیدار مانده بود، صدای برگشتنم را شنیده بود؟ اگر صدایم را شنیده بود، دست از سرم بر نمی داشت. من را می نشاند و سینجیمم می کرد. درست همونطور که وقتی بچه بودم، مجبورم می کرد به تخلفاتم اعتراف کنم. تا وقتی که همه چیز را به او نمی گفتم، نمی گذاشت بخوابم. این وقت شب از کجا می آی؟ کی رفتی؟ چند وقت یواشکی میری بیرون؟ با اینکه سالها پیش از تنبیه شدن فارغ شده بودم، ممکن بود دوباره تنبیه های قدیمی شروع شود. باید تمام شب جلوی مجسمه مریم مقدس زانو می زدم و دعای درود بر مریم را می خواندم. اگر من را اینطور خونی می دید، با دعا خواندن هم کارم درست نمی شد. نه اینکه در اتاق خودم بیدار شده بودم، ثابت می کرد که او من را با این وضع ندیده است. از تخت بیرون آمدم. باید می فهمیدم قضیه چه قرار است. در حالی که حواسم بود روی رد پاهای خونی پا نگذارم، ذره ذره به سمت در رفتم. بی حرکت جلوی میزم ایستادم. پشت میز روی شیشه درهای کشویی تراس مردی را دیدم. موهایش مثل شاخ سیخ شده بود، صورتش سرخ و زخم شده بود و برق استرابی در سفیدی چشمهایش می درخشید. احساس ضعف کردم. آن دیو سرخ من بودم؟